سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. وقوع یک انفجار در داخل یک مسجد در شهر کابل، دو کشته و 18 زخمی به جای مانده. شفاخانه ایمرجنسی کابل در تویترش نوشته که پس از وقوع این انفجار 20 تن به این شفاخانه انتقال یافتند که در آن میان دو تن جان باخته بودند و 18 تن دیگر زیر تداوی قرار گرفتند. پیش از این عبدالنافی تکور، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، وقوع یک انفجار در مسجد در نزدیکی این وزارت را تایید کرده. اما تکور در مورد ارقام تلفات یا نوعیت انفجار امروز چیزی نگفت. مسئولیت انفجار را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. شمار از زنان و دختران امروز در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار راهپیمایی کردند. این راهپیمایی اعتراضی در واکنش به حمله مرگبار اخیر به مرکز آموزشی کاج راه اندازی شد. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که در آن حمله در منطقه عمدتاً هزارنشین در غرب کابل بیش از 50 تن از جمله 46 دختر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که شمار از زنان با شعارها با قربانیان حمله مرکز آموزشی کاج ابراز همدردی کردند. راهپیمایی‌های مشابه همچنان در کابل، هرات، غزنی، بلخ و بامیان راه اندازی شده. انتظار می‌رود که امروز روند بایومتریک امتحان کنکور در افغانستان خاتمه یابد. عبدالقادر خاموش، سرپرست اداره ملی امتحانات سراسری وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته که امتحان کنکور فردا، پس فردا و شنبه آینده در 33 ولایت افغانستان بجز از کابل برگزار خواهد شد. کابل پایتخت افغانستان در 21 میزان شاهد برگزاری امتحان کنکور خواهد بود. با گفته این وزارت قرار است امسال بیش از 150,000 فارغ صنف 12 در امتحان کنکور شرکت کنند که 35% آن را دختران تشکیل می دهند. و ایران سفیر بریتانیا در آن کشور را احضار کرد و لندن را به تلاش برای برانگیختن نارامی های بیشتر در ایران متهم کرد. وزارت خارجه ایران در بیانیه گفت که مقام های بریتانیایی در امور داخلی ایران مداخله می کنند. در بیانیه همچنان گفته شده که مقام‌های بریتانیایی با اظهاراتشان نشان دادند که در جمع کشورهایند که در فعالیت‌های ضد ایرانی دخیلند. مقام‌های ایرانی تلاش دارند که تظاهرات مردمی ضد حکومت در آن کشور را به عنوان توطئه خارجی علیه رژیم ایران نشان دهند. بریتانیا تا هنوز در مورد احضار سفیرش در ایران چیزی نگفته. تظاهرات سرتاسری در ایران امروز وارد 18 روز شد. این تظاهرات در واکنش به مرگ مهسا امینی 22 ساله در سرتاسر ایران را اندازی شده. مهسا امینی از سوی پلیس به دلیل رعایت نکردن حجاب بازداشت شده بود و سپس به حالت کما به شفاخانه انتقال یافت و در آنجا جان باخت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. داشته های این مجله خبری. وقوع یک انفجار آرامش امروز شهر کابل را برهم زد. وزارت داخلی طالبان گفته که انفجار مسجد را در نزدیکی این وزارت هدف قرار داده. شفاخانه ایمرجنسی شمار تلفات را اعلان کرد. جزئیات تا لحظات دیگر. باز هم مسجد دیگر در کابل هدف قرار گرفت. چی پیام را از لحاظ امنیتی می رساند؟ با یک آگاهی امور صحبت می کنیم. امروز روز معلم است. از زندگی شمار از معلمین در افغانستان زیر سلطه طالبان با شما خواهیم گفت.
قبلا به صفت معلم در یکت مکاتب شخصی ایفای وظیفه میکردم و با تغییر رژیم متاسفانه که وظیفه خود از دست دادم. چقدر که مشته وظیفه و کار میگردیم متاسفانه که کار وجود نداره بر خانم ما.
در کنار گزارش های دیگر پیام های شما را هم در جریان این مجله خبری نشر خواهیم کرد.
وقتی که دلار بالا میره اینا همه جنس 10 برابر بالا میبره، ولی که جنس ها در خارج ارزان میشه باز اینا به مو حالت میمانن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر فرشتن گاستم، شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. همون طور که در خبرها هم شنیدید که وقوع یک انفجار آرامش امروز شهر کابل را برهم زد و یک مسجد را هدف قرار داد. شفاخانه امرجنسی شهر کابل ارقام تلفات رویداد را اعلان کرده. جزئیات بیشتر را مصطفی صدیقی شریک می‌سازد.
شفاخانه امرجنسی در کابل در توییترش نوشته که 20 تن به شفاخانه آورده شدند که 2 نفرشان جان داده بودند و 18 دیگر معالجه میشن. انفجار امروز در مسجد نزدیک وزارت داخلی طالبان رخ داد. وزارت داخلی حکومت طالبان مکان به شدت محافظت شده است و در نزدیکی میدان هوایی کابل موقعیت دارد. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت در پیامی که به رسانه ها فرستاده وقوع انفجار را تایید کرد. در یک مسجد فرعی که با وزارت فاصله دارد و عموماً مراجعین و برخی کارمندان وزارت در آن نماز ادا می کردن واقعی غم‌انگیز رخ داده. اما تکور در مورد ارقام تلفات یا نوعیت انفجار امروز چیز نگفت و افزود که بررسی در مورد انفجار آغاز شده. مسئولیت انفجار را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. طالبان گفتند که از زمان بازگشتشان به قدرت در تابستان پارسال امنیت افغانستان را برقرار کردند. به اساس گزارش سازمان ملل متحد از میزان درگیری‌های گسترده مسلحانه در مجموع کاسته شده، اما در ماه‌های اخیر شاهد چندین انفجار در پایتخت بودیم. مثلا روز جمعه گذشته حمله مرگبار شد به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل. دفتر ملل متحد در افغانستان گفت 53 تن به شمول 46 دختر جان باختند و 110 تن دیگر زخمی شدند. طالبان تعداد کشته شدگان را 25 تن گفتند. مسئولیت رویداد را کسی نپذیرفته هنوز.
بسیار زیاد تشکر مصطفی صدیقی. جزئیات انفجار امروز در مسجد در نزدیکی وزارت داخلی حکومت طالبان را شریک ساخت. برای بازتر ساختن این موضوع همین اکنون طارق فرهادی آگاه امور سیاسی را با خود در یک تماس تلفنی دارم. فرهادی صاحب سلام به شما. باز هم یک مسجد دیگر در کابل هدف انفجار قرار گرفت. از لحاظ امنیتی این رویداد چی پیام را می رسانه؟
سلام و احترام به شما و شنوندگان عزیز. اظهار تسلیت به کسانی که در اینجا عزیزان خود از دست دادن یا زخمی شدن. این پریشان کننده است به خاطری که شما میبینید که متصل تقریبا به حمله به مکتب کاج که روز جمعه گذشته بود، امروز ما چهارشنبه هستیم، چند روز بعدش باز یک حمله میشه و در یک مسجد میشه. در مسجد کی میباشن؟ نمازگزاران میباشن. پس کسانی که حمله میکنن فقط یگانه مقصدی که دارن ایجاد یک بی‌ثباتی است در افغانستان. به نظر ما اینی یک روند پریشان کننده است. خود طالبان احساس نمی کنن، اما کشور آهسته آهسته به یک بحران امنیتی داخل میشه و ضرورت بسیار زیاد است که طالبان با باقی مردم گفتمان ها را باز کنند، با اقشار سیاسی گفتمان ها را باز کنند و بتونن که مردم دلشان را به دست بیارن که مردم طرفدارشان شود. در اون صورت این کسا در اجتماع جای داشته نمیتونن.
فرهادی صاحب، طالبان در مورد تلفات سکوت اختیار میکنن. در روز جمعه گذشته حمله‌ای که بر مرکز آموزشی کاج به وقوع پیوسته و هم تا هنوز گفتند که 20 تن کشته شده و اکنون هم چیزی نگفتند، در حالی که شفاخانه امرجنسی کشته شدن 2 تن تایید کرده و 18 تن دیگر را زخمی گفته. چرا به نظرتان طالبان در این مورد سکوت اختیار میکنند؟
به خاطر که یک ناکامی امنیتی است. در دیگر جای دنیا باشه وزیر داخله استعفا میده که حملات پی در پی میشه در مساجد، در مکاتب، در امثال و امو عین کادر امنیتی است و هیچ کس مسئولیت نپذیرفته از این که در کجا برای امنیت مردم کوتاه آمدن. در حقیقت خب مردم عادی است در این حملات. ما بین وزارت داخله حمله نشده، ایده یک مسجدی که فرعی در پلوی وزارت داخله حمله شده که مردم عادی است، مراجعین است، اینا هستن دیگه. ای در حقیقت امنیت مردم گرفته نمیتونن. خود خاموش میگیرن، میخواین که مسئله را کوچک نشان بدن. اما مشکل کلان طالبانی است که با مردم یک روابط نزدیک ایجاد نکردند، در بین خود ماندن طالبان و نتونستن که اقشار سیاسی را جذب کنن، مردم را جذب کنن. یعنی داعش در افغانستان است، اما تهدیدش میتونه بسیار کمتر باشه اگر مردم افغانستان حامی حکومت حاکم باشن و طالبان باید 100% پیش آمد خود را با مردم تغییر بدن، از خشونت به شفقت و مردم در ارگان های امنیتی سهم بتن. در او صورت میشه که باز ای داعش و ای کسایی که حمله میکنن اینا جای پای نمی داشته باشن در جامعه.
تشکر بسیار زیاد. طارق فرهادی آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. و
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
بر اساس خبر کمین اکنون به دست ما رسیده، احمد نافی تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان پیام را به رادیو آزادی فرستاده و تایید کرده که در انفجار امروز در داخل یک مسجد در نزدیکی وزارت داخله 4 نمازگزار کشته شدند و 25 تن دیگر زخمی شدند. این ارقام تازه را سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان بر رادیو آزادی فرستاده. ما جزئیات بیشتر را در وبسایت رادیو آزادی هم نشر خواهیم کرد. azadiradio.com آدرس ماست. تشکر از همراهیتان. اکنون مشنوید که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته که امروز روند بایومتریک آزمون کنکور در افغانستان خاتمه می‌یابد. عبدالقادر خاموش سرپرست اداره ملی امتحانات سراسری این وزارت بر رادیو آزادی گفت که امتحان کنکور فردا، پس فردا و شنبه آینده در 33 ولایت افغانستان به جز از کابل برگزار می‌شود. کابل در 21 میزان شاهد برگزاری کنکور خواهد بود. جزئیات در این گزارش.
فردا پنجشنبه 14 ماه میزان آزمون کانکور در 33 ولایت افغانستان آغاز می شود. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان می گوید که آزمون کانکور امسال به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت. عبدالقادر خاموش سرپرست اداره ملی امتحانات سراسری این وزارت بر رادیو آزادی گفت آزمون کانکور در ولایتی که تعداد دانش آموزان کمتر است 1 یا 2 روز ادامه خواهد داشت، اما در ولایات بزرگتر که تعداد شرکت کنندگان آن بیشتر است 3 روز ادامه خواهد یافت. او میگوید 35% شرکت کنندگان در کنکور امسال دختران هستند. همزمان با این احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که امسال نزدیک به 150,000 فارغ صنف 12 در آزمون کنکور شرکت خواهند کرد.
امسال تعداد شرکت کنندگان در کنکور تقریبا 150,000 نفر است و امسال تعداد پذیرش در موسسات تحصیلات عالی نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. سال گذشته تعداد جذب شده ها 86,000 بود، اما امسال این رقم به 115,000 نفر افزایش خواهد یافت.
هرچند پیش از این آقای تقی در یک پیام تصویری بر رسانه ها گفته بود که امتحان کنکور از 13 ماه میزان آغاز و به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت، اما درباره علت تاخیر یک روزه آن چیزی نگفته است. بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، آزمون کنکور شهر کابل به تاریخ 21 ماه میزان و ولسوالی ها و کسانی که در ولایت ها از امتحان باز میمانند با تاریخ 29 همین ماه برگزار خواهد شد. پیش از این اداره ملی امتحانات این وزارت اعلام کرده بود که کنکور سال 1401 تا پایان ماه سنبله برگزار می شود، اما این آزمون به ماه میزان به تعویق افتاد. کنکور امسال در حال برگزار می شود که طالبان بر افغانستان حکومت می کنند و پس از حاکمیت آنها دروازه مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف 6 بسته شده است. از آنجایی که امسال فارغ التحصیل دختر از صنف 12 هم وجود ندارد، کرسی دانش آموزان دختر که سال پیش باید فارغ می شدن در این آزمون کنکور امسال خالی خواهد بود. هرچند وزارت داخله حکومت طالبان اطمینان داده است که برای امتحان کنکور در سراسر کشور تدابیر امنیتی اتخاذ کرده است، اما برخی از فارغان مکاتب که در آزمون کنکور امسال شرکت می کنند به رادیو آزادی گفتند که به دلیل نبود امنیت با ترس و نگرانی در این آزمون شرکت خواهند کرد. هفته گذشته مرکز آموزشی کاج در غرب کابل که در آن آزمون کنکور آزمایشی برگزار میشد هدف حمله انتحاری قرار گرفت. بر اساس گزارش دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، در این حمله 53 تن کشته و 110 نفر دیگر مجروح شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
امروز 13 میزان روز جهانی معلم است. شمار از معلمین افغانستان به ویژه معلمین زن که در یک سال گذشته خانه نشین شدند از مشکلات شدید اقتصادی شکایت دارند. جزئیات در این گزارش.
خودم بسیار مایوس هستم به خاطر
آزاده یکی از آموزگاران زن در ولایت کاپیسا است که میگوید پیش از حاکمیت طالبان همه ساله به عنوان آموزگار حقوق ناچیزی دریافت میکرد. وزارت معارف هم برایش مدد معاش میپرداخت. اما او به رادیو آزادی گفت که از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان در بیش از یک سال گذشته خانه نشین شده، شوهرش بیکار است و با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است.
در خانه کرای زندگی میکنیم، شوهرم بیکار است، با مشکلات اقتصادی گرفتار است. از وزارت معارف خواهش میکنم که ما را من حیث معلم رسمی جذب کنه.
آزاده که 5 کودک قد و نیم قد دارد، پیش از حاکمیت طالبان و هنگام درگیری ها میان نیروهای حکومت مخلوع و طالبان از کاپیسا بیجا شده و اکنون در شهر کابل در خانه های کرای زندگی میکند. یکی دیگر از آموزگاران که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، میگوید در 20 سال گذشته به عنوان آموزگار در مکتب های مختلف دخترانه در کابل وظیفه اجرا کرده، اما با تغییر نظام خانه نشین شده است.
قبلا به صفت معلم در یک مکاتب شخصی ایفای وظیفه میکردم و با تغییر رژیم تاسفانک وظیفه خود را دست دادم، چون دخترها را درس میدادم به صنف های بالاتر. دیگه بعد از اون وقتی که حکومت جدید به وجود آمد، دیگه هر قدر که مشت وظیفه و کار میگردیم متاسفانه که کار وجود نداره برای خانم.
او میگوید شوهرش فوت کرده، پسر ندارد و خودش سرپرستی 3 دخترش را به عهده دارد و اکنون با مشکلات اقتصادی زیاد روبرو است. این در حال است که امروز 13 میزان مصادف با روز جهانی آموزگار است. مقام های طالبان با برگزاری نشست به این مناسبت از روز آموزگار بزرگداشت کردند و وعده های را برای بهبود وضعیت معارف و آموزگاران در کشور دادند. عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرای حکومت طالبان در این نشست گفت
امارات اسلامی افغانستان تصمیم گرفت که 20,000 بست اضافی را در چوکات تعلیم و تربیت در نظر بگیرد. ما انشاءالله متعهد با خدمتگزاری برای تعلیم و تربیت، برای استادان محترم و برای ملت افغانستان هستیم.
این در حال است که اکنون شماری از آموزگارانی که دختران بالاتر از صنف ششم را آموزش می دادند خانه نشین شدند و با گذشت بیش از یک سال هنوز هم مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است. دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان یونیسف نیز در توییت به مناسبت روز جهانی آموزگار گفته است آموزگاری کار آسان نیست، اما در افغانستان دشوارتر است. یونیسف افزوده برای آنان قهرمانان امروز بانوان جوان افغان آموزگار هستند که با وجود همه چالش ها امیدوار باقی میمانند. تلاش کردیم اطلاعات تازه درباره شمار آموزگاران افغانستان به دست بیاوریم، اما مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان به پرسش های ما در این باره پاسخ ندادند. اما عزیز احمد ریان سخنگوی این وزارت چند پیش به رادیو آزادی گفته بود که 240,000 آموزگار در افغانستان وجود دارد که از این میان 38% زنان هستند.
امروز 13 میزان روز جهانی معلم است. به معلمانتان چی پیام دارید؟ امی پرسش در فیسبوک رادیو آزادی از مخاطبان خود پرسیدیم. برخی پیام را با شما شریک می سازم. منصور سروری نوشته معلمین بزرگترین رسالت را در جوامعی که دچار فقر سواد هستند به دوش دارند. در کشورهای مانند افغانستان باید به مقام معلم بیشتر توجه شود تا وضعیت عمومی آن کشور تغییر کند. و نقیب الله رحمانی نوشته که اگر معلم نمی بود شاید امروز قادر حتی به دیدن و خواندن این متن نمی بودم. معلم قهرمانان واقعی یک خانواده، جامعه، کشور و جهان هستند.
بیشتر از خبر
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته که طالبان با بسته کردن وبسایت های روزنامه 8 صبح و زاویه میدیا وارد یک مرحله تازه از جنگ با رسانه ها شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه واکنش ها و بسته شدن وبسایت روزنامه هشت صبح و زاویه میدیا سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته که طالبان با انجام این کار وارد مرحله جدید از جنگ با رسانه ها شده است. این سازمان در اعلامیه نوشته است که این عمل حکومت طالبان در ادامه ایجاد محدودیت ها بر آزادی بیان و مطبوعات نشانه ای از ادامه سرکوب رسانه ها در افغانستان است. در همین حال کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید که مقام های طالبان باید سانسور کردن پوشش خبری در افغانستان را متوقف سازند و بر روزنامه هشت صبح و زاویه میدیا اجازه فعالیت در صفحات اینترنتیشان را دهند. در اعلامیه این کمیته به نقل از بهلی، هماهنگ کننده برنامه آسیایی کمیته مسئولیت خبرنگاران یعنی CPJ آمده است، طالبان باید دسترسی کامل آنلاین به روزنامه هشت صبح و اخبار زاویه را بازگرداند. به گفته او افغان‌ها و جهان بیش از هر زمانی دیگر باید بدانند که در افغانستان چی می‌گذرد و طالبان باید از سرکوب رسانه‌ها دست بردارد. مقام‌های طالبان همواره اتهام نقض آزادی بیان و ایجاد محدودیت بر فعالیت رسانه‌ها را رد کردند و گفتند که رسانه‌ها و خبرنگاران می‌توانند که با توجه به منافع ملی در پرتو شریعت اسلامی فعالیت کنند. عنایت الله الکوزای سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان بر روز دوشنبه گذشته در صفحه تویتر خود نوشت که وبسایت‌های روزنامه هشت صبح و شبکه خبری زاویه از طرف این وزارت بسته شدند. آقای الکوزای دلیل بسته شدن وبسایت‌های این دو رسانه را بستن اتهام‌ها بر رهبران طالبان، نشر گزارش‌های نامتوازن و خبرهای نادرست خوانده است. این در حالی است که محمد محق مدیر مسئول روزنامه هشت صبح به رادیو آزادی گفت که وبسایت این روزنامه به خاطر از سوی وزارت مخابرات حکومت طالبان بسته شده که به گفته او محتوا و گزارش‌های این رسانه بدون سانسور نشر میشد و این مورد پسند طالبان نبود. روزنامه هشت صبح که در سال 2007 ایجاد شده، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، این رسانه به دلیل مشکلات اقتصادی و امنیتی نشرات چاپی خود را متوقف کرد و نشرات خود را محدود به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی کرده است. زاویه میدیا یک رسانه اینترنتی است که در ماه جنوری سال 2019 میلادی با فعالیت خود آغاز کرد. بر اساس گزارش خبرنگاران بدون مرز، پس از گذشت یک سال از حاکمیت طالبان، از میان 547 رسانه مختلف 219 رسانه بسته شدند. رادیو رنا غگ در خوص رسانه‌ای است که به تازگی هفته پیش به علت‌های اقتصادی بسته شده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. طالبان اخیراً قرارداد را با مسکو در مورد واردات تیل پترول، دیزل و گندم اعلان کردند. روسیه در عوض چی دریافت خواهد کرد؟ این معامله انتقادات را در قبال داشته. آرش امویون جزئیات دارد.
حکومت طالبان روسیه و ایران را به حیث شرکای مشتاق پیدا کرده. این در حال است که طالبان برای بیرون رفت از بحران اقتصادی و بشری موجود در افغانستان تقلا می کنند و جامعه جهانی هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. تجارت با روسیه و ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی به شدت محدود است. نورالدین عزیزی سرپرست وزیر تجارت و صنعت حکومت طالبان در هفته گذشته گفت که افغانستان بر اساس قرارداد جدید با روسیه سالانه 1 میلیون تن تیل پترول، 1 میلیون تن دیزل، 500 هزار تن گاز مایع و 2 میلیون تن گندم دریافت خواهد کرد. نریندرا تنیجا اقتصاددان برجسته و رئیس مؤسسه مستقل انرژی در هند است. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که روسیه با این قرارداد به شمار اندکی از کشورهای پیوسته که مایل به تجارت با طالبان هستند.
بالای نفت و گاز روسیه تحریم وضع شده و روسیه در تلاش یافتن کشورهایی است که محصولات نفتی او را خریداری کند. افغانستان با آنکه یک خریدار بزرگ نه، بلکه خریدار بسیار کوچک نفت و گاز است، خیلی مایل است که آن را از روسیه خریداری کند. حکومت طالبان را کسی به رسمیت نشناخته و این قرارداد یک نوع معامله جنس با جنس است و احتمال دارد در بدل به روسیه میوه خشک و سایر محصولات داده شود.
قرارداد با روسیه پس از هفته ها بحث و گفتگو در مسکو صورت گرفت و زمیر کابلوف نماینده خاص مسکو برای افغانستان به خبرگزاری تاس روسیه تایید کرد که توافق اولیه انجام شده. اما به گفته عزیزی اگر هر دو جانب از این توافق راضی باشند، این یک توافق دراز مدت خواهد بود. معامله اخیر با روسیه یکی از بزرگترین معاملات تجارتی طالبان تلقی می شود و انتقادات را هم در قبال داشته، چون روابط روسیه با غرب بعد از تهاجم غیر معجه روسیه بر اوکراین با تنش‌های جدی مواجه شده است. افغانستان از یک بحران بزرگ بشری ناشی از خشکسالی، سیلاب و جنگ رنج میبرد. اخیراً سازمان ملل متحد گفته که افغانستان دچار گرسنگی حاد شده، با توجه به این وضعیت تحویل گندم از روسیه یک تحول مثبت تلقی میشود. تنیجا به این باور است.
با کنار گذاشتن سیاست در مورد آنچه که در مورد اوکراین و بین روسیه و غرب اتفاق می افتد، فکر می کنم برای ما به حیث انسان مهم است که مطمئن شویم حتی یک نفر در افغانستان از گرسنگی نمی میرد.
بر اساس گزارش ها ایران از ماه می سال 2020 تا می 2021 میلادی حدود 400 هزار تن مواد سوخت نفتی به افغانستان صادر کرده. قبل از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در تابستان سال گذشته، ترکمنستان تأمین کننده اصلی مواد نفت به افغانستان به شمار می رفت. به گفته نریندرا تانیجا، افغانستان خود دارای ذخایر دست نخورده نفت و گاز طبیعی است، اما تا هنوز نتوانسته که از این منابع به طور تجارتی بهره برداری کند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، سلام دارم خدمت شما و همه شنونده های عزیز. از مسئولین خواهش میکنم که در بازار اینا کنترل داشته باشه. در خارج ما میبینیم که هر چیز ارزان‌تر میشه، خصوصا آرد و روغن و تیل که در بازار جهانی اینا خیلی پایین آمدن، منتها در افغانستان کدام گپی نشده، یعنی سر بازارهای افغانستان تأثیر نگذاشتن. وقتی که دلار بالا میره اینا همه جنس ده برابر بالا میبره، ولی که جنس ها در خارج ارزان میشه باز اینا به مو حالت میمانم. از مسئولین خواهش میکنم که امی نرخ ها را کنترل کنن تا بتانیم از مشکلات روزمره ما خلاص بشیم. تشکر.
بله سلام علیکم، عبدالقیم هستم از حوزه یازده خیرخانه کابل. کمک های بشردوستانه ما را کسی نمیگیره. ما 5000 روپه کرانه ماهانه کرای خانه داریم، 10 نفر تعداد فامیل ماست. بچه های ما از مکتب مانده است، بچه های ما از مکتب محروم شد. حال میرن به سر کراچی کار میکنن، به پنشیر واد، به سایه حوزه یازده کابل. غرفه های را که مارات مانده، این غرفه والا حالا به کسی دیگه را یک طالب تعیین کردین که وار به طالب روزانه 10 روپه یا 20 روپه میتن، روزانه 1200 روپه میشه. این طالب از پیشش تقاضا کرد که ما چه کنیم، در اینجا کار نکنیم. طالب میگو ما از اینا پیسه میگیریم و ما این میلی خوب درآمد است، دیگه چاره نداریم. ما 8000 روپه ماش ما را نایه میته، به این ما 8000 روپه ماش گذران ما نمیشه. در حال که 8000 ماش میگیره و 1000 روپه از اینجا پاید داره، یکو گذرانش نمیشه. ما که خانه کرایی و 10 نفر فامیل داریم، با ما گذران ما میشه. پیسه می یک تونان و مسلمانی تان قسم است، ما نمیتونیم پیدا کرده. دیگه ما حکومت اسلامی و امارات چه کنیم؟
کسایی که معلم صحبه که صادق و پاک از صدق دل بدون واسطه و بدون زور و بزور علم خود، بزور دانش خود که رفته استاد شدن درس میته، از صدق دل از طرف خود، از طرف خانواده خود برشان تبریک میگم.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
در امینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح و وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کردن می توانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.